ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 581 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. یک نماینده مجلس ایران ویدیوهای منتشر شده از زندان اوین را فیلمسازی اسرائیل خواند. و آمریکا یک مقر داعش در کابل را هدف حملات هوایی قرار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 581 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به 106500 تن رسید. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 31000 بیمار جدید هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل هست و کارشناسان آمارهای واقعی را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران طی حکمی محمد اسلامی را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب و جایگزین علی اکبر صالحی کرد. محمد اسلامی متولد 1335 در اصفهان استاندار مازندران و سپس به دنبال استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم حسن روحانی شد. آقای اسلامی از جمله عضویت 3 ساله در شورای برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان، معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیر عاملی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و عضویت ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پدافند غیر عامل از سال 93 در سوابق اجرایی دارد. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در واکنشی دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها توصیف کرد. او گفته که اسرائیل با این ویدیوها خواسته حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد که به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر حاوی تصاویری از بدرفتاری‌ها با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. و اما نیروهای آمریکایی عصر روز یکشنبه در یک حمله به ستیزه‌جویان داعش خراسان یک خودروی بمب‌گذاری شده آنها را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که نامی از وی برده نشده گزارش داده که هدف این حمله یک مقر گروه داعش بوده است. شاهدان عینی از انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل خبر داده و تصاویر تلویزیونی از دود سیاه در محل انفجار حکایت دارد. هنوز هیچ گزارشی از تلفات احتمالی این حمله گزارش نشده است، اما دو شاهد انفجار به رویترز گفتند دلیل انفجار برخورد یک راکت به یک خانه در شمال فرودگاه کابل بوده است. این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، و از او درباره اینکه آیا طالبان بعد از خروج آمریکا از افغانستان توانایی تأمین امنیت افغانستان را خواهد داشت یا خیر پرسیدم.
به نظر میرسه که تحولات در افغانستان داره به سمتی میره که اگر واقعا اتفاق خاصی نیفته، ما فکر میکنیم که طالبان حالا سعی میکنه که کنترل فرودگاه کابل رو در دست بگیره، ولی بعید به نظر میرسه، چون همون آقای ماکرون هم امروز رئیس جمهور فرانسه درباره یک طرحی رو صحبت کرد که یک منطقه امنی ایجاد بشه در کابل زیر نظر سازمان ملل تا عملیات‌های انسان دوستانه انجام بشه و اساساً اتفاق خاصی در فرودگاه کابل نیفته. بنابراین به نظر میرسه که نگرانی نسبت به این که طالبان بتونه امنیت کابل رو، اساساً افغانستان، امنیت در افغانستان رو بخواد برقرار بکنه، بسیار این تهدیدها بسیار زیاد هستش و این هم در واقع تهدیدها از اونجا در واقع نشأت میگیره که همون حملات شاخه خراسان داعش رو ما شاهد بودیم که ده‌ها تن در افغانستان کشته شدن و اساساً ارتباطات بسیار زیادی در واقع وجود داره بین خود طالبان و نیروهای القاعده و اساساً یک با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان افغانستان، به نظر میاد که این رقابت‌ها بین گروه‌های سلفی جهادی افراطی مثل حالا خود گروه طالبان و القاعده و از اون طرف شاخه خراسان داعش و دیگر گروه‌های کوچکی که در خود افغانستان وجود داره، به نظر من افزایش پیدا کرده و این بزرگترین خطری است که طالبان باهاش مواجه خواهد بود.
آقای همطور که خودتونم اشاره کردید، الان به نظر میرسه که در افغانستان القاعده جاش رو به داعش داده و در ادامه آیا میشه این پیشبینی رو کرد که طالبان و داعش به یک توافق حتی نانوشته در خصوص حمله به منافع غرب به ویژه آمریکا دست پیدا کنن و به نوعی همون تجربه همکاری القاعده و طالبان رقم بخوره؟
خود تصمیم ایالات متحده برای خروج نظامیانش از افغانستان اون هم به این شکل بسیار سوال‌ها و ابهامات زیادی رو به ذهن متبادر می‌کنه تا اینکه ما به یک سری جواب‌ها برسیم. من مستقیما اگه بخوام بگم، به خاطر همکاری ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی بود که سال 2016 زمانی که به طور مثال داعش خراسان حدود 3,000 تا 4,000 نیرو داشت، در اواخر 2019 به دلیل عملیات‌های مشترک ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی، این در واقع پایگاه داعش خراسان در شرق افغانستان به طور کامل متلاشی شد. ولی ما الان می‌بینیم که آمریکا با خروج خودش از افغانستان عملاً باعث میشه که این گروه‌های سلفی جهادی بخوان ظهور پیدا بکنن، کما اینکه ما اخباری داشتیم مستدل مبنی بر اینکه بعد از اینکه طالبان قدرت رو در دست گرفت، گروه‌های سلفی جهادی در سوریه مثل تحریر و شام اینا اعلام جهاد کردن که ما آماده هستیم بیایم بپیوندیم به طالبان در واقع در جهادی که داره افغانستان. شاخ خراسان داعش با طالبان درگیر هست، اینا اصلا رابطه هستنی با یکدیگر ندارن، ولی به هر حال زمانی که در واقع اون خلأ قدرت در افغانستان شکل بگیره، هر احتمال وجود داره و اساسا من بر این باور هستم که به دلیل این خلأ قدرت به احتمال بسیار زیادی در میان مدت و کوتاه مدت من شاهد در واقع رشد و نمو و درگیری ها و تنش ها بین گروه های مختلف سلفی جهادی در افغانستان خواهد بود، مثلا درگیری های طالبان با داعش و این تصور تیم بایدن که طالبان میتونه شریک معتمدی برای آمریکا در جنگ علیه داعش باشه، به نظر من در واقع هنوز ما به این نمیتونیم این رو بگیم و اساسا شاید یک برداشت نادرستی باشه. به هر حال من فکر میکنم در دراز مدت ما شاید این افزایش درگیری ها و در واقع ظهور و رشد و نمو به درگیری ها بین نیروهای سلفی جهادی بعد از خروج نظامیان آمریکا که سه‌شنبه رو خواهد دید، ما شاهد اون خواهیم بود.
به خلأ قدرت اشاره کردید جناب آقای، میدونیم که بریتانیا از پایان عملیاتش در افغانستان خبر داده، تا کمتر از 48 ساعت دیگه آمریکا هم طبق برنامه عملیات و ماموریتش در کابل به پایان میرسه. این خلأ قدرتی که الان شما هم بهش اشاره کردید، قرار هست چه گروهی یا حتی چه کشوری بیاد اون رو پر کنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم تیم بایدن برداشتش این هستش که طالبان میتونه یک شریک معتمدی باشه برای آمریکا در جنگ علیه داعش و گروه سلفی، ولی شما اگر نگاه بکنید، اگر اساسا قرار بود که طالبان شریک آمریکا باشه، چرا اساسا آمریکا به افغانستان در سال 2001 حمله کرد که طالبان رو بخواد از بین ببره؟ یعنی میخوام بگم که این اقدام تیم بایدن عملا دلیل حمله آمریکا به افغانستان رو زیر سوال میبره، این رو با ابهام در واقع ایجاد میکنه. فرانسه داره تلاشایی رو میکنه که بشه در واقع مذاکراتی رو با طالبان انجام داد. دیگر کشورها، بازیگران منطقه و فرامنطقه، گویا دارن با طالبان مذاکره میکنن که ما به اون سمت، در واقع کشور به اون سمت نره، ولی به نظر من بسیار بسیار بعید است. ما چیزی شبیه اتفاقاتی که در عراق رخ داد در سال 2011، چون میدونید که از سال 2007 تا 2011 تیم اوباما نیروهای آمریکایی رو از عراق خارج کرد، سال 2011 نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، 3 سال بعد در موسل داعش اعلام خلافت اسلامی کرد. من فکر می‌کنم شبیه اتفاقاتی که در عراق رخ داد با خروج نظامیان آمریکایی، این بار داره در افغانستان رخ میده و همونطور که گفتن در تحلیل نهایی به احتمال زیاد در کوتاه مدت و میان مدت، هرچند با قاطعیت نمیشه گفت، ولی احتمال زیاد افغانستان دستخوش در واقع جولانگاه گروه‌های تروریستی و سلفی و جهادی خواهد شد برای پر کردن قلعه قدرت، نه اینکه کشورهای بازیگران قدرتمندتری بخوان اونجا در واقع امنیت رو برقرار بکنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما در آستانه همایش 27 تن از وزیران کشورهای اتحادیه اروپا، دولت ترکیه از این اتحادیه خواسته که سیاست بستن مرزها بر روی پناهجویان را کنار بگذارد. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، دولت ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بر تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک خود با ایران افزود و عملیات احداث یک دیوار بتونی به بلندی 3 متر و درازای 110 کیلومتر را در استان وان هم مرز ایران آغاز کرد که ساخت این دیوار به زودی پایان می‌گیرد. بر بالای این دیوار مرزی هم سیم‌های خاردار چند لایه نصب شده و در امتداد آن نیز گودالی به طول 110 کیلومتر حفر شده. حال با توجه به این اقدامات پیشگیرانه، اردوغان رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا هشدار داده که از سیاست بستن مرزهای خارجیش به روی پناهجویان فاصله گیرد و همزمان گفته این اتحادیه نمیتواند با چنین اقدامی بر بحران پناهجویی در اروپا چیره شود. رئیس جمهور ترکیه همچنین یادآور شده کشورش نه موظف است و نه مسئولیت و تعهدی دارد که بدل به اردوگاه پناهندگان شود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره این هشدار اردوغان به اتحادیه اروپا اینطور گفته:
افغانستان و پناهجویان اون مسئله‌ایه که اردوغان سعی میکنه اتوریته دستفقدی خودش رو هم در میون مناسبات بین‌المللی در رابطه با اتحادیه اروپا و ناتو و هم در درون خود کشور که نشون میده که حزب اون چقدر داره آرا رو از دست میده بازی بکنه. این بازی چندان جدید نیست. ما چند ماه پیش هم دیدیم که بلیج رفتار با افغان‌ها و پناهجویان افغانی و سوری و سختگیری با اونها دلیلی بود که بتونه یک سری آرا رو در کشور خودش بده بیاره. مسئله دیوارکشی، مسئله این که ما نمیگذاریم پناهجویان از ایران به ترکیه وارد بشن و الان هم این صحبت که ما اردوگاه یا اون کلمه انبار پناهجویان اتحادیه اروپا نمیخواستیم باشیم، به نظر من داره اردوغان از مسئله پناهندگان این سابق که برای پول در رابطه با سوریه ها با اتحادیه اروپا چک و چونه میزد، الان در رابطه ما مسئله افغانستانه. از این مسئله پناهجویان هم به عنوان این حربه استفاده میکنه که فشار میاره بر اتحادیه اروپا و سعی میکرد با بودجه های بیشتر و گرفتن امتیازات بیشتر باعث این نشه که پناهجویان سوری رو به اروپا برن. با پناهجویان افغانستانی هم داره این بازی رو میکنه برای داخل کشور و هم برای اینکه موقعیت استراتژیک خودش رو در منطقه قوی‌تر بکنه. اردوغان نه جلوی پناهجویان رو به طور عمومی میتونه بگیره و نه احیانا اتحادیه اروپا و ناتو همچی اطمینان جدی بهش دارن که همه تخم‌مرغ‌هاشون رو در زنبیل یا سبد اردوغان بذارن.
سخنان هشدارآمیز رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا در حالی بیان شده که همایش اضطراری 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه قرار است سه‌شنبه این هفته برگزار شود. با توجه به تسلط طالبان بر افغانستان و هجوم احتمالی پناهجویان به اروپا، این وزیران در همایش یک روزه خود درباره چگونگی پذیرش پناهجویان افغان و تقسیم آنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا رایزنی می کنند. از طرفی وزیر کشور آلمان هورست زهوفر در گفتگوی روز یکشنبه خود با نشریه بیلد ام زونتاگ خواهان تشدید کنترل مرزها شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20420212 و همچنین 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. در بخش های مختلف خبری اونها رو تقدیم شما خواهیم کرد. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.